ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز دوشنبه 15 مهر 1398. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی و ورزشی ایران و جهان خبر می‌گیریم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو. رویا،
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار چند پیام در توییتر اعلام کرد زمان آن رسیده که آمریکا نیروهای خود را از سوریه خارج کرده و به خانه بازگرداند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه هشدار داده بود کشورش در شمال شرق سوریه، منطقه‌ای که نیروهای ایالات متحده نیز در آن مستقر هستند، علیه شبه نظامیان کرد دست به عملیات نظامی خواهد زد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک رشته توییت اعلام کرد که آمریکا از جنگ میان کردها و ترکیه خارج شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین مجله خواهید شنید. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید اتهام یولیا یوزیک خبرنگار روسی که در تهران در بازداشت به سر میبرد مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبوده، بلکه تخلفی در مورد ویزای وی بوده است. به گفته بستگان خانم یوزیک، روز پنجشنبه توسط ماموران سپاه پاسداران در هتل محل اقامتش در تهران بازداشت شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. یولیا یوزیک که چند روز پیش وارد ایران شده بود، از زمان بازداشت تنها اجازه یافته که تماسی یک دقیقه‌ای با بستگانش در روسیه داشته باشد. پیش از این وزارت خارجه روسیه مهدی صناعی سفیر ایران در مسکو را برای ارائه توضیحاتی در این زمینه احضار کرده بود. علی ربیعی روز دوشنبه در جلسه مطبوعاتیش اعلام کرد که پرونده این خبرنگار به سرعت در حال رسیدگی است. دفتر نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عادل عبدالمهدی در گفتگوی تلفنیش با وزیر امور خارجه آمریکا از بازگشت اوضاع کشور به روال عادی خبر داده است. آقای عبدالمهدی همچنین تاکید کرده که نیروهای امنیتی عراق کنترل اوضاع را به دست گرفته و ثبات بار دیگر به عراق بازگشته است. این اظهارات در حالی بیان شده که تا روز یکشنبه ده‌ها تن در جریان اعتراضات در عراق جان خود را از دست دادند. همزمان روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به بغداد سفر کرد. دیدار با مقامات عراقی با هدف بررسی چشم‌اندازهای توسعه همه جانبه و تحکیم روابط دوستانه میان روسیه و عراق از موضوعات مورد بحث میان مقامات عراقی و وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شایعه ترور بیولوژیک مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل را تکذیب کرد. آقای ظریف در گفتگو با خانه ملت گفته است بیماری سرطان مجید تخت‌روانچی در نیویورک تشخیص داده شده و به تشخیص پزشکان جراحی شده و در حال حاضر دوره شیمی درمانی را طی می‌کند. در هفته‌های اخیر عدم حضور مجید تخت‌روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در کنار حسن روحانی و نیز ممنوعیت خروج محمد جواد ظریف از محدوده تعیین شده در نیویورک برای ملاقات با آقای تخت‌روانچی در بیمارستان خبرساز شده بود. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این خواستار بررسی احتمال ترور بیولوژیک مجید تخت‌روانچی شده بودند. و مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از تصمیم شرکت چینی CNPC برای خروج از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران استقبال کرد. خانم اورتگاس در توییتر خود نوشت شرکت‌های چینی و بیش از 100 شرکت دیگر تصمیم عاقلانه‌ای برای توقف تجارت با ایران اتخاذ کردند و این تجارت ارزش آن را ندارد که دارایی‌های آنها هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه از کنارگیری شرکت CNPC از طرح 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی قرار بود از سوی شرکت فرانسوی توتال و CNPC اجرا شود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، نخست توتال و حالا شرکت چینی از اجرای این طرح اعلام انصراف دادند. و آخرین خبر این که اقبال عباسی استاندار چهارمحال بختیاری شماره مبتلا شدگان به ویروس HIV در یک روستای این استان را حدود 65 نفر اعلام کرد. استاندار چهارمحال بختیاری به نقل از وزارت بهداشت اعلام کرده که کمتر از 5% 1300 ساکن روستای چنار محمودی از توابع شهر لردگان به ویروس ایدز مبتلا شدند. هفته گذشته اخباری مبنی بر قصور مسئولان خانه بهداشت در ابتدای شماری از مردم این روستا به ویروس ایدز منتشر شد. وزارت بهداشت چنین قصوری را رد می‌کند، اما مردم معترض لردگان روز شنبه با حمله به دفتر امام جمعه، فرمانداری و خانه بهداشت آنها را به آتش کشیدند.
خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مجد و در ادامه مجله بعد از ظهر. نشست غیرعلنی مجلس با حضور جانشین فرمانده سپاه پاسداران برای حذف یارانه ها. احتمال حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه. دونالد ترامپ میگوید حالا نوبت بقیه است که بجنگند. ادامه اعتراض های مردمی در عراق و افزایش شمار قربانیان. سرمربی تیم ملی جودو میگوید دیگر حاضر نیست به ایران برگردد.
جودوی ایران به نوعی که به نظر من تموم شده است و اگر من میخواستم وایسم اونجا و حتی کار بکنم فایده ای نداشت، که در واقع خیانت شد به اون بچه ها.
و گزارشی از کنسرت گروه دستان در آلمان. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. مجلس ایران امروز دوشنبه یک نشست غیرعلنی چند ساعته برای بررسی موضوع حذف یارانه‌ها و نحوه پرداخت آن برگزار کرد. گزارش شده که در این نشست علاوه بر معاونان برخی وزارتخانه‌های اقتصادی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران هم حضور داشته است. همکارم بابک غفوری‌آذر این خبر رو دنبال کرده و اینجاست بابک، مشخص چه نکات و مواردی در این نشست غیرعلنی مطرح شده؟
قرار اعلام خبر برگزاری این نشست غیرعلنی از چند روز پیش داده شده بود و تعدادی از سخنگویان هیئت رئیسه مجلس هم گفته بودند که این نشست قرار برگزار بشه، اما همواره تاکید میشد در اون پیش خبرها درباره اینکه وزرای اقتصادی دولت آقای روحانی هم در این نشست شرکت میکنند و اونجا قراره که درباره موضوع پرداخت یارانه ها در بخش انرژی، موضوع صادرات نفت و اون چیزی که به نام یارانه پنهان گفته میشه صحبت بشه و ظاهراً به نوعی یک جور پیش درآمد و پیش نشستی بود برای نزدیک شدن به بودجه سال آینده و تصمیم گیری به ویژه درباره تعیین قیمت بنزین در بودجه سال آینده و در واقع یک نوع هماهنگی برای اینکه رویکرد دولت در بودجه‌ای که قراره که برای سال آینده ارائه بشه در مجلس چگونه خواهد شد. اما اون چیزی که در عمل الان اتفاق افتاده این بوده که معاونان وزارتخانه‌هایی که قرار بوده در این نشست شرکت کنند حاضر شدن، از وزارت صنعت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه هم شرکت کرده و معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم که معمولا در این نشست حاضر هست اون هم حاضر بود، اما هیچ کدام از وزرا شرکت نکردند و تعدادی از نمایندگان مجلس هم در گفتگوهایی که بعد از برگزاری نشست غیرعلنی انجام شده به این موضوع اشاره کردند. و نکته دیگرش این بوده که در غیاب حضور این وزرا، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران اما در نشست بوده و صحبت کرده.
و چرا جانشین فرمانده سپاه پاسداران توی نشست حضور داشته؟
خب به دلیلش در صحبت‌های رسمی که از سوی نمایندگان مجلس بیان شده اشاره نشده و به نظر حتی در این خبرهایی هم که برخی نمایندگان مجلس در گفتگوهایی که اعلام کردن درباره مباحثی که در این نشست صحبت شده خیلی کم و اندک اشاره شده که حتی آقای فدوی هم حضور داشته و اصلا هم درباره این که آقای فدوی در اون نشست چه صحبتهایی رو مطرح کرده و از چه زوایایی ممکنه که از جانب یک مقام ارشد نظامی سپاه پاسداران بخواد صحبت بشه اشاره این نشده. اما خب گمان زنی ها و اون چیزی که در خبرها گفته میشه اینه که جنبه های امنیتی که ممکنه که درباره موضوع افزایش قیمت بنزین وجود داشته باشه، چه موارد پیشینی که میدونیم در سالهای گذشته، در همین چند ماه پیش هم که موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شد و صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین ها تشکیل شد، احتمال داره که موارد و آمارهای از جنبه‌های امنیتی رو آقای فدوی بخواد که در نشست غیرعلنی مجلس بیان کرده باشه.
بابک، مشخصه چه تصمیم‌هایی درباره نحوه پرداخت یارانه‌ها و همینطور یارانه‌های بخش انرژی گرفته شده؟
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از پایان کل نشست امروز مجلس که بعد از برگزاری نشست غیرعلنی به شکل علنی ادامه پیدا کرده، گفتگویی رو داشته با خبرنگاران و اونجا در پاسخ به پرسش‌هایی که درباره نتیجه این جلسه بیان شده و اینکه آیا تصمیم مشخصی درباره افزایش قیمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های این بخش گرفته شده باشه، آقای لاریجانی گفته که نه، هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده، موضوع به گفته آقای لاریجانی به کمیسیون‌های مختلف ارجاع شده، به طور مشخص کمیسیون برنامه و بودجه، ولی در صحبتاش تایید کرده که در نشست سرانه سه قوه که پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که در این نشست موضوع افزایش قیمت بنزین به طور مشخص تصویب شده، تلویحاً تایید کرده این موضوع رو و اونجا گفته که دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تو نشست سران سه قوه مطرح شده و اونجا گفتن که باید این موضوع تایید بشه و حالا به طور مشخص معلومه که همچنان بحث‌های مختلف درباره تعیین یک قیمت مشخص برای بنزین ادامه پیدا داره.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چند پیام در توییتر اعلام کرد زمان آن رسیده که آمریکا نیروهای خود را از سوریه خارج کرده و به خانه بازگرداند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه هشدار داده بود کشورش در شمال شرق سوریه، منطقه‌ای که نیروهای ایالات متحده نیز در آن مستقر هستند، علیه شبه نظامیان کرد دست به عملیات نظامی خواهد زد. دونالد ترامپ روز دوشنبه امروز در یک رشته توییت اعلام کرد که آمریکا از جنگ میان کردها و ترکیه خارج شده است. کامران متین تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل از لندن پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای متین، آقای ترامپ میگه که آمریکا 30 روز قرار بود در سوریه باشه و اونجا سالها موند و نیروهای آمریکایی حضورشون عمیق‌تر شد و حالا وقتشه که به گفته آقای ترامپ از این جنگ بی پایان و مضحک بیرون بیام و به هر حال حالا نوبت ترکیه، اروپا، سوریه، ایران، عراق، روسیه و کردهاست که ادامه بدن کار رو. تحلیل شما از صحبت‌های آقای ترامپ چیه و خب حالا این حق اونهاست که نخوان حضور داشته باشن، حق نیروهای آمریکایی است؟
بله، آقای ترامپ در این توییت‌ها یک سری فرضیات و مطالبی رو مطرح کرده که اساساً نادرست هستن متأسفانه و ارنشون خیلی از وضعیت ژئوپلیتیک یا سیاسی تاریخی منطقه بی اطلاع هستن. مثلا میگن که به اصطلاح این اسرای داعش تحت کنترل ما هستن، ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم، در حالی که اینطوری نیست و این چند هزار اسیر داعش و خانواده هاشون تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هستن. یا میگن که کردها،
ولی به هر حال نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهای کرد دموکراتیک سوریه تحت حمایت دولت آمریکا هستن و تحت حمایت ارتش آمریکا.
درسته حمایت شدن، ولی اینکه به اصطلاح آقای ترامپ دارن میخواد تلیحه هم بکه که ما مستقیما درگیر به اصطلاح نگه داشتن این اسرا و یا خانواده‌هاشون هستیم. یعنی که میگن کردها همیشه با ترکیه جنگیدن و ما دیگه نمیخوام داخل این مسئله بشیم. ظاهرا ایشون مسئله کردستان ترکیه و کردستان سوریه رو قاطی کرده، چون در کردستان سوریه کردهای سوریه هیچ وقت درگیری به اصطلاح درگیری با ترکیه نداشتن، حمله نکردن. مجموعاً آقای ترامپ همیشه مایل بودن که مسئله حضور نیروهای آمریکا رو در خارج از آمریکا به خصوص در خاورمیانه محدود بکنن و در دسامبر 2017 هم که گفتن که باید خارج بشین، ولی اون موقع بالاخره بقیه بدنه دولت آمریکا مداخله کردن و ظاهراً به اصطلاح روند این خروج رو آرام کردن. همین الان هم بعد از این تصمیم دیشب که اعلام کرد کاخ سفید، یواش یواش نمایندگان کنگره و اینها دارن واکنش نشون میدن. من دیدم که مثلا آقای لینزی گراهام که یک سناتور جمهوری‌خواه برجسته است گفتن که این اظهار نظر آقای ترامپ که گویا داعش شکست خورده و ما باید بیایم بیرون نادرست هست. و
البته آقای دونالد ترامپ به وضوح اعلام کردن که در هر لحظه‌ای که دوباره خطر داعش مطرح باشه، باز هم آمریکا در این جبهه‌ها حضور خواهد داشت.
بله خب اینو میگن، ولی آقای گراهام مثلا میگه که درست به اصطلاح میگه که این مسئله که گویا خطر تروریسم یه چیزی هست که آمریکا ازش ایزوله است و مادام در نزدیک مرزهای آمریکا نیست، مشکل ما نیست، این یک تصور نادرستی هست و نباید جلوی به اصطلاح از برآمدن مجدد داعش رو باید جلوش رو گرفت و اینا. کلا حتی آقای گراهام که یکی از حامیان آقای ترامپ هست در رابطه با مسئله مثلا دموکرات‌ها یا استیزا، به نظر میرسه که در مورد سوریه موضعش با آقای ترامپ خیلی متفاوت هست و احتمالاً بقیه از دیگر اعضای کنگره هم در این رابطه اظهار نظر بکنن. و حتی آقای گراهام، می‌خواستم این اضافه بکنم، گفتن که اگر این تصمیم جلو بره، اونها یک لایحه‌ای رو تصویب خواهند کرد یا تقدیم خواهند کرد به کنگره که این در واقع تصمیم رو لغو کنه و اون انتظار داره که هم دموکرات و هم جمهوری خواهان ازش حمایت بکنن.
آقای متین، به نظر شما در این شرایط روسیه به چه ترتیب ممکنه در این منطقه نقش خودش رو تعریف کنه؟
به احتمال زیاد روسیه سعی بکنه که در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه رو بر سر یک سازش عمومی به اصطلاح تشویق بکنه. در گذشته این توافق صورت نمی گرفت یا نگرفت علی‌رغم تلاش‌های ظاهرا دو طرف، به این دلیل که نیروهای دموکراتیک سوریه و بازوی سیاسیشون مجلس دموکراتیک سوریه میگفتن که مطالبات ما اون حداقل‌هاش رو دولت سوریه به رسمیت نمی‌شناسه. ولی شاید الان به دلیل این فشار نظامی که ترکیه بالاخره آورده، شاید اونها هم در این مطالبات سازش بکنن و به اون ترتیب مثلا نیروهای روسی یا سوری به مرز منتقل بشن که بتونن در واقع حائل بشن بین این نیروها و نیروهای ارتش ترکیه.
سپاسگزار از شما کامران متین، تحلیلگر مسئله روابط بین الملل و خاورمیانه از لندن. اما شامگاه گذشته تا بامداد امروز تظاهرات اعتراضی همراه با درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در برخی مناطق عراق ادامه یافت، مسئله‌ای که باعث افزایش شمار قربانیان اعتراض‌های 6 روز گذشته شد. همکارم ایلیا جزائری که این خبر رو دنبال کرد اینجا در استودیو، سیلیا آخرین اخبار از تحولات مربوط به عراق چیه؟
بله رضا، تا اینجای کار امروز روز نسبتاً آرومی داشتیم، البته میگم نسبتاً آروم، یک آرامش ناپایداری در منطقه عراق و به ویژه بغداد حاکم هست که بغداد جنوب شب گذشته شاهد درگیری‌های بسیار شدید میان معترضان نیروهای امنیتی بود، به ویژه شهرک صدر، شهرک شیعه نشین صدر که در شمار زیادی از مردم ساکن هستند، منطقه‌ای هست پر ازدحام و شمار کشته شدگان در این منطقه به 15 تن رسید در درگیری‌های شب گذشته. بنا بر آماری که اعلام شد از سوی منابع رسمی، بدین ترتیب این شمار از کشته شدگان علاوه میشن به 104 کشته اعلام شده توسط وزارت کشور طی خشونت‌های 6 روز اخیر. درگیری‌ها به طوری بود شب گذشته و بامداد امروز که حتی کمیته اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد نیروهای موجود در صحنه از زور مفرط استفاده کردن در مقابل با معترضان. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دستور خروج واحدهای ارتش از شهرک صدر رو داد و مستقر شدن نیروهای پلیس فدرال و گویا هم قولهایی برای تحقیق در ماجرا و مجازات نیروهایی که اقدام به خشونت کردن هم صادر شده در این زمینه.
ایلیا، مشاور امنیت ملی عراق که ریاست هیئت هشت و شبی رو هم بر عهده داره، از یک توطئه برای ضربه زدن به ثبات عراق صحبت کرده.
بله، صحبتهایی کرده و از وجود توطئه همطور که گفتی صحبت کرده و گفته اینها میخواستن یک پارچگی و ثبات عراق رو از بین ببرن و در این حال گفته یک توطئه بوده برای اینکه به نوعی کودتا بکنم، به طور تلویحی به کودتا اشاره کرده و گفته آماده هستیم، یعنی خودش به عنوان مشاور امنیت ملی و به عنوان رئیس هشت و شبی، که اقدام های علیه فساد انجام بدیم و همچنین مبارزه بکنیم با کسانی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن.
تا به حال اقدام های دولت عراق برای آرام کردن اوضاع چی بوده، به ویژه اینکه وزیر امور خارجه آمریکا هم در این باره با نخست وزیر عراق تلفنی گفتگو کرده؟
یه بسته هایی دادن رضا، رسایی که گفتن اجرای قرار بشه در زمینه اصلاحات، مبارزه با فساد و همچنین اشتغال. در این زمینه نخست وزیر عراق با وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی صحبت کرده و از وعده هایی که داده شده و همچنین برنامه هایی که قرار هست اجرا بشه در این زمینه سخن گفته. البته طی روزهای گذشته شاهد این بودیم که بسیار از معترضان این وعده ها رو جدی نگرفته بودن، برای همین تظاهرات ادامه پیدا کرد، اما به هر حال دیدارهای ماراتونی هم ادامه داره.
و با توجه به اینکه برخی معترضان عراقی شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادن، تهران چه موضعی در این باره گرفته؟ خیلی کوتاه.
امروز در این زمینه پرخبر بود. ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضای عراق، اعتراضهای عراق رو به فتنه آمریکایی سعودی توصیف کرد و گفت جلوی این فتنه گرفته شد. بنابرای تربیش و گفت این فتنه به دنبال خراب کردن مراسم اربعین بود. دولت ایران از زبان سخنگوش گفت که دو ملت با هم متحد هستند.
ممنونم از تو ایلیا جزائری اینجا در استودیو.
اینجا رادیو فرداست.
محمد منصوری که در 3 سال اخیر سرمربیگری تیم ملی جودوی ایران را به عهده داشته، با وجودی که قراردادش تا المپیک توکیو اعتبار دارد، حاضر نیست به ایران برگردد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با محمد منصوری، سرمربی تیم ملی جودوی ایران، و از او پرسیدم به چه دلیل حاضر نیست به ایران برگرده.
والا خب با شرایطی که به وجود اومد و تغییراتی که در رأس فدراسیون وجود به وجود اومد، با اومدن آقای میرسمالی در رأس فدراسیون و وقتی ایشون هیچ تمایلی نداشته با بنده تماسی برقرار بکنه و ملاقاتی داشته باشه با بنده که بتونیم با هم کار بکنیم درست، و خود منم دیدم که با ایشون اصلا نمیشه کار کرد، چون ایشون در واقع با سیاستهایی که ورزش مملکت ما داره خیلی راحت کنار میاد و بله قربانگو و چشم میگن به همه موارد، ولی خب من در واقع به این شکل نیستم و دیدم که بهتره که با ایشون کار نکنم. خیلی خلاصه و کوتاه خدمتتون گفتم.
هنوز سمت شما به قوت خودش باقیه؟ یعنی هنوز شما سرمربی قرارداد شما اعتبار داره؟
من قراردادم به قوت خودش باقیه، ولی ایشون سرمربی مشخص کردن، مربی مشخص کردن و حتی اعزامایی هم داشتن.
خب علاوه بر این چه دلیلی داشت که نخواهید دیگه در جدای ایران کار کنید؟ آیا موضوع ماجرای سعید مولایی و رویاروییش با حریف اسرائیلی و به هر حال محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود داره باعث شد که شما تصمیم بگیرید برنگردید یا خیر؟
100% این هم دخیل بوده. ببینید جدای ایران به نوعی که به نظر من تموم شده است، و اگر من با این میخواستم وایسم اونجا و حتی کار بکنم، حتی کار آموزشی بکنم با نفراتی که حالا در واقع قبل از این ملی هستن، فایده ای نداشون که در واقع خیانت شد اون بچه ها درست، و اینکه هیچ فایده ای نداشت که من بخوام اونجا باشم، حضور من هیچ فایده ای نداشون. جدای ایران الان که در جریان هستی تحلیل شده و هیچ در واقع بازخورد و هیچ نتیجه ای نمیتونیم به دست بیاریم. و اینکه خدمتتون خیلی راحت بگم، ببینید خب سعید مولایی از من خواست درست، و بودن من توی ایران که بودم اینا داشتن تمام این پلن و نقشه رو میگفتن که آقا کار محمد منصوری بوده درست. به همین دلیل من
در واقع این که سعید مولایی حاضر نشده، در واقع ماجرای سعید مولایی که برنگشت به ایران رو در واقع کار شما میدونستن،
خودشون سناریو درست کردن و میگن این سناریو از پیش تعیین شده بوده، در صورتی که خودشون این سناریو رو درست کردن و میگن این کار محمد منصوری بوده، این نقشه این بوده، دارن اینا با سکیوریستا هم کاری میکنن و هزار و یک مورد دیگه. و من دیگه واقعا دیدم که اونجا واقعا جای موندن نیست، برای همین تصمیم گرفتم که زودتر خارج بشم. یعنی حتی منو داشتن ممنوع خروج میکردن که من اونجا نتونم حتی فعالیت بکنم، یعنی نتونم خارج از کشور بتونم بیام فعالیت بکنم.
تماسی هم با شما بعد از خروج از کشور گرفته شد از طرف فدراسیون جودو و یا وزارت ورزش؟
نه، تماسی گرفته نشد. فقط با یکی از دوستان تماس گرفته بودن و گفته بودن که باهاشون صحبت کنید. با خود من شخصا هیچ تماسی گرفته نشده و منم یه فرد آزاد بودم، یه مربی بودم درست، چون بعد از اینکه قرارداد منو بهش پایدار نبودم و مربی مشخص کردن، حتی به من گفتن که بیا استعفای کتبی بده. من گفتم که معوقه های منو پرداخت کنید، حقوق معوقه منو، من میام استعفای کتبی هم میدم درست. ولی همچین کاری هم حتی نکردن، هنوزم حتی انجام ندادن و منم استعفای کتبی ندادم. بعد از اینکه دیدم به این شکله، منم دیگه واقعا تصمیم به در واقع مهاجرت گرفتم و اینکه بتونم انشالله در آینده بتونم برای یه کشور دیگه مسئول ثمر باشم.
خب حالا قصد دارید بعد از این چیکار کنید؟
یعنی بحث فنی نبوده.
بعد از این قصد دارید چیکار کنید؟
الان در کنار سعید مولایی هستم، داریم با هم کار میکنیم، تمرین میکنیم و انشالله تا المپیک ادامه داره کارمون و اگه خدا بخواد المپیک هم کنارش هستم. و اینکه حالا بنا به حالا شرایط فدراسیون جهانی هم داره درست، و اینکه بتونم حالا توی کشور آلمان بتونم در واقع مدارج مربیگری رو بیشتر طی بکنم و بتونم که در اینجا مثمر ثمر باشم و با فدراسیون آلمان بتونم همکاری بکنم.
و فکر میکنید که جودوی ایران، تیم ملی جودوی ایران در آینده در المپیک چطور ظاهر میشه با این شرایطی که پیش اومده؟
اصلا در المپیک سهمیه ای نمیگیره جودوی ایران که بخواد در المپیک حاضر بشه درست، نه اینکه بهش یک دونه سهمیه قاره ای، فعلا که تعلیقه. ببینید تعلیقه یعنی در واقع نمیتونه هیچ فعالیتی بکنه، هیچ فعالیت برونمرزی اجازه ندارن. حتی فدراسیونی که تعلیقه داره اینشون راه به راه هنوز حکم و سمت میده به این اون درست. اول باید برن مشکل تعلیق رو حل بکنن، امیدوارم که حالا مشکل تعلیق حل بشه حداقل برای جوانای اون مملکت که دارن جدا تمرین میکنن. و این مشکل هم به نظر من خیلی سخت حل شدنه، چون بحث اسرائیل وسطه و امیدوارم که این قضیه به نوعی حل و فصل بشه که در واقع این مشکل حل بشه و مشکل ورزش ما اون بخر میشه کلا، نه فقط ورزش جدا.
محمد منصوری بود که در 3 سال گذشته سرمربیگری تیم ملی جدای ایران رو به عهده داشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش پایانی مجله بعد از ظهر. با فرارسیدن فصل پاییز، دستان، اولین گروه موسیقی ایرانی که برای اجرای 10 کنسرت در شهرهای آلمان و اتریش وارد اروپا شده، در این برنامه‌ها چند تصنیف و ترانه از ساخته‌های سعید فرجپوری و حسین بهروزی‌نیا اجرا می‌شود. این بار خواننده گروه دستان مهدی محمدخانی، هنرمند ساکن تهران است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
تا باده ز دست تو دل آرام گرفتن، شوریده بینام و نشان نام گرفتن، شوریده بینام و نشان نام گرفتن.
پس از گذشت 2 سال گروه دستان با خوانندگی مهدی محمدخانی بار دیگر وارد اروپا شده و تاکنون 6 کنسرت از 10 کنسرت خود را در شهرهای آلمان و اتریش پشت سر گذاشته. گروه دستان امسال 28 ساله شده و هر بار با خواننده تازه‌ای تور و گشت هنری خود را آغاز می کند. سعید فرجپوری، نوازنده ساز کمانچه، یکی از 2 آهنگساز گروه دستان است که در گفتگو با رادیو فردا درباره درون‌مایه کنسرت‌های پاییزی این بار اینطور گفته.
این کار جدیدی که آوردیم در 3 قسمت اجرا میشه. بخش اول یک کار سازی و آوازیه که آوازش رو خانم مهدی محمدخانی میخونن و کار آقای حسین بهروزی‌نیا. قسمت اول بیشتر تو فضای شور و دشتی و شوشتری هستش. در قسمت دوم برنامه اینسترومنتال داریم که سازی هستش که من آهنگسازی کردم. و در قسمت سوم برنامه چند تا از تصانیف قدیمی و یه تصنیفی هم از من اجرا میشه.
این ترتیب یک برنامه‌ای است که از آغاز شروع میشه و تا پایان ختم میشه بدون اینکه در واقع آنتراکتی باشه.
بله، این بار تصمیم گرفتیم که با توجه به تنوعی که کارها داره و میشه گفت خستگی برای شنونده نمیاره چون متنوع، گفتیم که این بدون آنتراکت باشه. در مجموع شامل 7 تصنیفه و 3 بخش هم کار آواز داریم.
اشعار متعلق به شاعران کهن ایران هست یا امروز یا هر دو؟
ترکیبی از هر دو، هم شاعران معاصر هم شاعران کهن ایران.
خواننده گروه دستان مهدی محمدخانی است که 33 سال دارد و با فراگیری سازهای پیانو و دف وارد موسیقی ایرانی شده و تاکنون با شماری از گروه‌های موسیقی در ایران نیز همکاری داشته. خانم محمدخانی از جمله شاگردان استاد محمد رضا شجریان است و درباره حال و هوای کنسرت‌های پاییزی گروه دستان در آلمان و اتریش اینطور گفته.
کنسرت های آفتاب نیمه شب پایه و اساس این اجرا برای 2 قطعه هست با همون عنوان آفتاب نیمه شب و در سکوت میهن. من از همه کارهایی که به دلم میشینه و احساس میکنم توان دارم که اون رو اجرا بکنم و از پسش برمیام، تمام کارها کاملا با اشتراک و با نظر جمعی اتفاق افتاده که خب با فضای کنونی ایران خیلی همخوانی داره.
محمدخانی در 10 کنسرت گروه دستان با عنوان آفتاب نیمه شب 7 تصنیف و 3 آواز از ساخته های سعید فرجپوری، نوازنده ساز کمانچه، و حسین بهروزی‌نیا، نوازنده ساز بربط و یا عود را اجرا می کند. نوازنده سازهای کوبه‌ای و برنامه ریز کنسرت های گروه دستان بهنام سامانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علاوه بر این که میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در تلگرام دنبال کنید، میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید و همچنین پیام‌های صوتی خودتون رو هر دیدگاهی که در مورد برنامه‌های ما و یا مسائل روز دارید میتونید به نشانی @فرداگرام برای ما بفرستید. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر را همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.